ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر میشود، اما گزارش هم داریم از واکنش ها به حمله روز گذشته در وزیر اکبرخان کابل و اینکه گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. از ماه نوامبر سال گذشته تا حال 12 خبرنگار در افغانستان کشته و بیش از 200 تن با خشونت ها روبرو شدند. سفیر پاکستان در کابل از باشدن گذرگاه های چمن و ترخم معلومات می دهد. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در بلوچستان 13 تن زخمی شدند. تفصیل خبرها. مسئولیت حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. خبرگزاری مربوط به داعش اعماق در صفحه تلگرام خود نوشته است که 5 جنگجوی مربوط به این گروه حمله را در منطقه وزیر اکبرخان انجام دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته بعد از این حمله گفت گروه داعش می‌خواست در این حمله افراد ملکی، دکتران و بیماران را هدف قرار بدهد، اما به گفته او طالبان این حمله را در ظرف 15 دقیقه خونسا کردند. به گفته ای آقای مجاهد در داخل شفاخانه کسی کشته نشده و در بیرون یک طفل، دو خانم و دو جنگجوی طالبان جان دادند. مقامات وزارت صحت افغانستان تلفات این حمله را حداقل 19 نفر خوانده و گفته که در حدود 50 نفر دیگر زخمی شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 12 خبرنگار در افغانستان کشته و 230 خبرنگار دیگر با خشونت‌های مختلف روبرو شدند. این کمیته در اعلامیه‌ای که دیروز به مناسبت روز جهانی رفع هر گونه تبعیض علیه خبرنگاران نشر شد، از خشونت‌های جاری علیه خبرنگاران در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. با گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران، از ماه آگوست از تسلط طالبان تا کنون قتل یک خبرنگار و 67 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. سفیر پاکستان در کابل میگوید دروازه‌های سرحدی چمن و ترخم برای مردم باز شده است. منصور احمد خان به رادیو آزادی گفت از دیروز به این سو این دروازه‌های سرحدی برای لاری‌های تجارتی و رفت و آمد مردم باز است.
تردد محصولات تجارتی و افراد دارای ویزه از سرحد ترخم دوباره آغاز شده. دروازه چمن از جانب افغانستان بسته شده بود. شاید آنها خواستهای داشتند.
مقام‌های محلی چمن دیروز گفتند که دروازه چمن که از 5 اکتبر توسط حکومت طالبان مسدود شده بود، هر روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برای تردد افراد و محصولات تجارتی باز خواهد بود. تجار محلی در چمن چندین بار اعتراضات برپا کرده خواستار باز شدن این دروازه سرحدی شده بودند. حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان توصیه کرده که همه مبادلات تجارتی فقط با واحد پولی افغانی انجام شود. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، شب گذشته در اعلامیه گفت منافع ملی ایجاب می کند تا همه مردم افغانستان در هر معامله از افغانی استفاده کنند. طالبان از افغانها، تجار و کسبکاران خواستند تا همه معاملاتشان را به پول واحد پولی افغانستان انجام داده و از استفاده اسعار خارجی خودداری کنند. با تسلط طالبان رکود و بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک بر موتر حامل نیروهای امنیتی در یک بازار در جنوب غرب پاکستان 13 تن زخمی شدند. دین محمد حسینی، یک مقام پلیس محلی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته این حمله بمی در منطقه خاران در ولایت بلوچستان رخ داده و بیشتر زخمی ها افراد ملکی هستند. آقای حسینی جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما صرف گفته که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. خاران در 350 کیلومتری جنوب غرب کویته مرکز بلوچستان واقع شده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته مقامات پاکستان در حملات مشابه جدایی طلبان بلوچ و گروه های شبه نظامی را متهم کردند. رهبران 110 کشور که 85% جنگل‌های جهان را در قلمرو خود دارند، متعهد شدند که جنگل زدایی را تا سال 2030 میلادی متوقف کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در نشست کوپ 26 اقلیم در شهر گلاسکو در اسکاتلند گفت:
حفظ جنگلات و سایر اکوسیستم ها می تواند و باید نقش مهم در دستیابی به اهداف بلند پروازانه اقلیمی ما به حیث بخش از استراتژی انتشار صفر گاز داشته باشد. ایالات متحده در داخل کشور خود نمونه مثال خواهد شد و سایر کشورهای دارای جنگلات و کشورهای در حال توسعه در تنظیم و دستیابی به اقدامات بلند پروازانه حفظ و احیای این ذخایر کاهش کربن حمایت خواهد کرد.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و میزبان نشست اقلیم در گلاسکو از این تعهد رهبران جهان استقبال کرده و جنگل زدایی را قتل عام بزرگ توسط اره‌های برقی در جنگل‌های جهان خوانده است. در اعلامیه مشترک نشست گلاسکو که توسط رهبران 110 کشور جهان امضا شد، همچنان به تلاش‌های اشاره شده که برای محدود ساختن گرم شدن زمین به 1.5 درجه سانتیگراد کمک می‌کند. چین و روسیه در مسوده یک قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان برطرف شدن تحریم‌ها علیه کره شمالی شدند. در این قطعنامه به مشکلات اقتصادی کره شمالی اشاره شده و گفته می شود که این تحریم ها برای بهتر ساختن زندگی مردم ملکی باید رفع شوند. مسوده ای که جزئیات آن به خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس رسیده، در آن تقاضا می شود که تحریم ها بر مواد خوراکی بحری، محصولات نساجی و پترولیم و همچنان تحریم ها بر کار اتباعی کره شمالی در خارج برطرف شوند. کره شمالی که از سالها به این سو به نبود مشکل روزافزون مسئولیت غذایی دست به گریبان است، در این اواخر با افزایش نرخ مواد خوراکی و دوا و کمبود این مواد روبرو می باشد. روسیه و چین در سال 2019 هم چنین یک پیشنهاد را ارائه کرده بودند، ولی از طرف کشورهای غربی رد شده و هیچگاه برای رای گیری گذاشته نشد. و معاون پارلمان جرمنی میگوید کشورش هرگز جنایاتی را که قوای نازی در جریان جنگ جهانی دوم در سربیا مرتکب شدند فراموش نخواهد کرد. عضو پیشتاز حزب سبزها و معاون پارلمان فدرال جرمنی کلاودیا روت اولین مقام آلمانی است که ماه گذشته در شهر کرایگویواچ در مراسم احترام به قربانیان نازی ها اشتراک کرد. قوای جرمنی نازی در 21 ماه اکتبر سال 1941 در زمان حمله انتقامی بر باشندگان ملکی این شهر 2800 نفر را به قتل رساندند. خانم رود در صحبت با رادیو آزادی دیروز گفت هدفش از اشتراک در مراسم این بود که این گونه جنایات هرگز فراموش نشوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از سیاستمداران، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد حمله روز گذشته به شفاخانه 400 بستر سردار محمد داوودخان در کابل را محکوم کردند. در این حمله حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما تخمین می‌شود تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. مسئولیت این حمله را طوری که در خبرها هم شنیدید گروه داعش به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید سازمان ملل متحد حمله بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داوودخان در کابل را محکوم میکند. یوناما ناوقت دیروز در توییتر گفت همچو حملات بر پرسنل طبی و افراد ملکی که در تلاش به دست آوردن خدمات صحی‌اند نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان نیز با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر در توییت گفته که مراکز صحی و درمانی نباید هدف حملات قرار گیرند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در توییتر خود این رویداد را یک حمله غیر انسانی و ادامه توطئه بر ضد افغانستان خوانده است. مایکل کوگلمن کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات وودرا ویلسون در آمریکا روز گذشته در توییتر گفته که حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر یک ضربه شدید به ادعای طالبان در مورد ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان است. در نتیجه دو انفجار و تیراندازی دیروز در نزدیک این شفاخانه حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما گفته می شود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. طالبان میگویند که در داخل شفاخانه به کسی آسیب نرسیده، اما در بیرون از شفاخانه 3 زن، 1 کودک و 3 طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفت که انفجار در نزدیک دروازه ورودی شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان رخ داده است. دکتر شبیر احمدی، یکی از شاهدان عینی این رویداد، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تقریبا ساعت 1 بجه بود، چون در شفاخانه ما نان نداریم، خاطر صرف دام و چاشت میخواستم بیرو بریم با یک همکارم بودم. تقریبا 1-2 متر بار از دروازه شفاخانه برامده بودم که ناگهان یک انفجار بسیار نیرومند قوی صورت گرفت. ما را موجش به جدول زد، چند نقبات چی شدیم، سر و صورت ما مکمل با خون و با پارچه های گوشت یا مکمل آلوده است. باز داخل شفاخانه شدیم، بسیار یک وضعیت، یک حالت وخیم و وضعیت خراب بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، در اعلامیه گفته که حمله بر شفاخانه 400 بستر توسط داعش انجام شده و آنها به هدفشان نرسیدند. طالبان میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف و داعش میخواستند افراد ملکی، دکتران و بیماران را در داخل شفاخانه هدف قرار دهند، اما قبل از رسیدن به هدف از بین برده شدند. گروه طالبان اکثرا داعش را مسئول حملات میداند که اهداف طالبان را هدف قرار میدهند. در ماه آگوست سال 2017 میلادی نیز در اثر حمله انتحاری بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل، بیش از 30 تن کشته شدند و مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت. طالبان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر را محکوم کردند، اما همین طالبان مسئولیت حمله سال 2011 میلادی بر این شفاخانه را بر عهده گرفتند. در آن حمله حداقل 6 تن کشته و بیش از 23 تن دیگر زخمی شدند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا بعد از یک چند لحظه برنامه سرود و سخن را از رادیو آزادی میشنوید. اما پیش از آن توجه کنید به فرشته نگاه که مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست مقاله از جان بولتن، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را نشر کرده. بولتن در مقاله خود نوشته که در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی از افغانستان به ایالات متحده آمریکا رخ نداد، اما تا یک رئیس جمهور ایالات متحده هم در این مدت تمایل نشان نداد یا توجه نکرد که با حضور شمار محدود نیروهای آمریکایی در افغانستان از حکومت منتخب آن کشور حمایت کند. و باور او، کسانی که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت می‌کردند در مورد تهدید جدی تروریستی فکر هم نمی‌کردند. جان بولتن در ادامه به نقل از کولین کال، معین بخش پالیسی و دفاعی وزارت دفاع آمریکا، نوشته که هفته گذشته گفته بود که القاعده و شاخه ولایت خراسان داعش قصد انجام عملات تروریستی در غرب را دارند. آقای کال همچنین گفته بود که داعش میتواند در ظرف 6 ماه تا 12 ماه این عملات را انجام دهد، در حالی که القاعده میتواند ظرف 1 سال تا 2 سال این کار را انجام بدهد. بولتن در پایان مقاله خود گفته که آمریکایی‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر حمله تروریستی قرار دارند. پیش از خروج آخرین گروه نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان پس از 2 دهه یک بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفتند. نشریه دیپلمات در شماره اخیرش به این موضوع پرداخته که آیا طالبان کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست خواهند آورد یا خیر. نشریه نوشته است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، تلاش‌هایشان را آغاز کردند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و همچنین کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست آورند. طالبان در ماه سپتامبر کابینه سرپرست را اعلان کردند و تلاش کردند تا یک چهره جدید از خود نسبت به رژیم دهه 90 شان به جهانیان نشان دهند. اما بر اساس دیپلمات، ملل متحد در مارچ 2020 قطعنامه ای را نشر کرد که بر اساس آن حکومت به نام امارات اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد. ملل متحد در ماه آگوست امسال قطعنامه دیگر را هم نشر کرد که در آن گفته شده که این سازمان از یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت میکند که حقوق بشر را رعایت کند. در ادامه میخوانیم که طالبان گفتند که همه افغانستان را تحت کنترل خود دارند و حکومت مردمی را ایجاد کردند و حالا حکومت آنها تا